ده شب ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 30 شهریور 1400 هجری شمسی برابر 21 سپتامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنارتانیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. امیر پوریا.
ممنونم از بکتاش عزیز و سلام به مخاطبان رادیو فردا. 76th مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز به کار کرد و همکنون در حال برگزاری است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی افتتاحیه مجمع عمومی این سازمان از آمریکا و چین خواست درباره مسائل مورد اختلاف گفتگو کنند و هشدار داد جهان به طور فزاینده‌ای دچار تفرقه شده است. او با نگرانی از این موضوع افزود تقسیمات ژئوپلیتیکی همکاری بین المللی را تضعیف کرده و ظرفیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را در اتخاذ تصمیم‌های ضروری محدود می‌کند. آقای گوترش در سخنانش با اشاره به اینکه ارزش‌های بشری در جهان هیچگاه مانند امروز در معرض تهدید نبوده است گفت زمان بازنگری در ساختار سیاسی جهان فرا رسیده است، زیرا ساختار کنونی پاسخگوی چالش‌های جهان امروز نیست. او بر لزوم بازسازی سازمان ملل متحد برای پاسخگویی به نیازهای امروز تأکید و وجود نابرابری اقتصادی در جهان را محکوم کرد. در همین مجمع رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده در صورتی که ایران به تعهداتش عمل کند آماده بازگشت به برجام خواهد بود. جو بایدن که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن میگفت افزود آمریکا همچنان به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پایبند است. او گفت آمریکا در حال کار با چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آلمان است تا با ایران به شکل دیپلماتیک تعامل شود و بازگشت به برجام میسر شود. پیشتر لوئیس بونو، نماینده آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته بود فرصت برای بازگشت به پایبندی کامل به برجام دائمی نیست و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران فراتر از محدودیت‌های تعیین شده باعث می‌شود تا واشنگتن از نقطه بازگشت به برجام دور شود. رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش همچنین در مورد افغانستان از گروه طالبان خواست که ضوابط جهانی حقوق بشر را رعایت کنند و زنان و دختران افغانستان از حقوق کامل برخوردار شوند. آقای بایدن همچنین با اشاره به اختلاف نظر واشنگتن و پکن گفت آمریکا به دنبال یک جنگ سرد دیگر نیست. شماری از معلمان در چندین شهر ایران در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی تجمع کردند. این تجمع ها در سنندج، کرمانشاه، خرم‌آباد، آبادان، اهواز، ایزه، علی گودرز، تهران و مشهد برگزار شدند.
مشکلمون حل نشه کلاس تعطیل میشه.
در روزهای قبل تجمع‌های مشابهی در چندین شهر دیگر اینان مانند تبریز، اصفهان و شیراز برگزار شده بود. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. دولت و مجلس با تجدید نظر در این میزان وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را دادند، اما این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشت. و خبر آخر در این نوبت این که توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، سه‌شنبه است با قرار کفالت از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد. او که روز 21 شهریور به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به تبلیغ علیه نظام در ادامه متهم شده بود، به گفته امیر رئیسیان وکیلش این اتهام را به صورت غیر رسمی و از طریق پدر خود دریافت کرد و پرونده او در دادسرای شاهین شهر اصفهان ثبت شد. این خواننده رپ اعتراضی در دو اثر اخیر خود به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود.
امیر پوریا اخبار این ساعت رو از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. اولین روز اجلاس سالانه سران مجمع عمومی ملل متحد با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل و رئیس جمهوری ایالات متحده. تظاهرات اعتراضی ایرانیان برابر مقر ملل متحد در نیویورک.
سخنرانی او مثل همه سخنرانی قبلی رو از جمهوری اسلامی بدون هماهنگی خامنه ای، شخص علی خامنه ای و بیت رهبری اتفاق نخواهد افتاد.
الان هم در جلوی سازمان ملل مردم ایران، ایرانیانی که در سراسر آمریکا اومدن.
قرار است در دقایق دیگر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، نیز نطق خود را به صورت مجازی یا ضبط شده ایراد کند. رتبه وضعیت اینترنت در ایران در انتهای جدول ارزیابی فریدم هاوس، خانه آزادی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. نخستین روز اجلاس سالانه سران مجمع عمومی ملل متحد، 76th دوره آن، امروز با سخنرانی دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش و در ادامه رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن جریان یافت. رهبران دیگری نیز صحبت کردند در اولین روز نشست و همچنین قرار است در دقایق آینده رئیس جدید جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی برای اولین بار نطق خودش رو ایراد کنه که از پیش ضبط شده و به شکل ویدیو پخش خواهد شد. فهیمه خضر حیدری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا در نیویورک با ماست. از نشست امروز بگین که چگونه آغاز شد و چه سخنرانی هایی بیان گشت.
سلام می‌کنم به شما آقای خمسه‌پور و شنوندگان رادیو فردا. امروز 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تالار مجمع عمومی با سخنرانی آقای بولسونارو، رئیس جمهوری برزیل، آغاز شد. چه جالب باشه که بدونید هر سال آقای بولسونارو این سخنرانی رو در واقع رئیس جمهوری برزیل این سخنرانی رو می‌کنه. از اواسط دهه 1950 تا به حال اولین سخنران بوده، به این دلیل که در اینطور که از پروتکل‌های رسمی سازمان ملل برمیاد، در اون زمان هیچ کشور دیگری حاضر نبوده که اولین سخنران باشه و برزیل این کارو میکنه و به همین دلیل جایگاه سخنران برگزیده رو برای خودش حفظ کرده. پس از رئیس جمهوری، پس از آقای بولسونارو، آنتونیو گوترش دبیر کل پرتغالی سازمان ملل متحد صحبت کرده بود و صحبتش عمدتاً متمرکز بود بر چند محور مشخص: گرمایش جهانی، بحران کرونا، نحوه رویارویی بهتر با این بحران، آزادی اینترنت و در این حال خواستار بازنگری در ساختار سازمان ملل شد و گفت که بهتر کشورها به جای جنگ با همدیگه با دشمن مشترک که کروناست بجنگن. بعد از ایشون جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، کشور میزبان، سخنرانی خودش را آغاز کرد، عمدتاً با محور پایان دادن به پاندمی و آمادگی برای پاندمی‌های احتمالی آینده و صلح جهانی. آقای بایدن به ایران هم اشاره کرد با اشاره به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و بعد از اینکه از ضرورت صلح در جهان سخن گفت، تاکید کرد که ما کاملا آماده هستیم که به مذاکرات برگردیم، البته در شرایطی که تهران هم به صورت کامل توافق و اجرا بکنه. او گفت آینده از آن کشورهایی است که به مردمشون اجازه میدن آزادانه نفس بکشن، نه کشورهایی که تلاش میکنن مردمشون رو خفه کنن. و خواستار آزادی زنان در سراسر جهان، مخصوصا افغانستان شد که بتونن بدون ترس و تهدید به رشدشون ادامه بدن.
هیئت جمهوری اسلامی خانم حیدری بدون ابراهیم رئیسی وارد نیویورک شده. دلیل عدم حضور رئیس جمهوری اسلامی شیوع کرونا اعلام شده. چقدر موضوع به کرونا مربوط به نظر میرسه و تا چقدر عوامل دیگه مثل تحریم ها میتونه نقش داشته باشه؟
بله، همونطور که خودتون هم اشاره کردید آقای خمسه‌پور، آقای رئیسی تا دقایق دیگر پیش‌بینی میشه که سخنرانی مجازی و از پیش ضبط شده شون در سازمان ملل پخش بشه. آقای رئیسی که منتقدان او و بسیاری از فعالان حقوق بشر از او با عنوان عضو هیئت مرگ یاد می‌کنند و این یادآور نقش آقای رئیسی در اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران، خب به نیویورک سفر نکرد و گفتن به دلیل کرونا و احتمالاً رعایت پروتکل‌ها. اما همزمان آقای رئیسی وقتی که این خبر اعلام شد در اولین سفر خارجی خودش بود، هفته گذشته به دوشنبه رفت، در اجلاس ترانه سازمان شانگهای شرکت کرد. از طرفی به هر حال هیئت ایرانی که در اینجا حاضر هست اگر مسئله کرونا بود، به ریاست حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران، به هر حال عدم حضور آقای رئیسی گمان زنی ها رو میبره به سمت این واقعیت که اسم او به طور مشخص در فهرست تحریم های آمریکا و اروپا و بسیاری از سازمان های حقوق بشری جهان قرار داره به دلیل پیشینه قضایی که داره و نقش برجستش در سرکوب ها و اعدام ها در ایران. گروه های معترض ایرانی هم امروز در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد از جمله سازمان مجاهدین خلق اینجا جمع بودن و جزئیاتش رو بعدتر آماده پخش خواهیم کرد و راجبش خواهیم گفت. هرچند که به هر حال آقای رئیسی الان به عنوان رئیس جمهور از مسئولیت دیپلماتیک برخورداره.
هیئت جمهوری اسلامی خانم ایدری به ریاست وزیر جدید خارجه حسین امیرعبداللهیان در این مجمع شرکت کرده، این چه اهمیتی داره؟ گزارش های حاکیه که قرار جلسات و ملاقات هایی رو این هیئت داشته باشه.
بله، سفر امیرعبداللهیان به نیویورک بعد از شهریور 1398 اولین سفر یک وزیر خارجه ایرانی است به ایالات متحده و طبعاً چشم‌اندازی از سیاست خارجی او و دولت جدید ایران رو در این بزرگترین گردهمایی دیپلماتیک جهان به نمایش خواهد گذاشت. درباره این نشست‌ها می‌دونیم که انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس خارجه اروپا در مراسم تحلیف آقای رئیسی در تهران قبلاً در مرداد ماه گذشته شرکت کرده بود و چند هفته بعد از این شرکت و دیدارها در تهران اعلام کرد که اتحادیه اروپا خواستار تعیین تاریخ مشخصی است برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای و دولت جدید آمریکا هم طبیعتاً به برجام توجه زیادی داره. آقای بایدن هم امروز در این باره صحبت کرد، هم پیشتر از زمان روی کار آمدنش با همکاری نمایندگان شعار به علاوه یک شش دوره مذاکرات غیر مستقیم با مذاکره کنندگان ایرانی در وین برگزار کرده درباره برجام. و در این چند روز صحبت‌هایی بود که شاید نشستی برگزار بشه، ولی ظاهرا اینطور که بعداً اعلام شد نشست چهار به علاوه یک به این شکل برگزار نخواهد شد، بلکه نشست‌های دو جانبه، مذاکرات چند جانبه یا دو جانبه‌ای ممکنه که برگزار بشه. و از پیش آقای امیرعبداللهیان در ایران اعلام کرده بود که هیئت ایرانی با مقامات آمریکایی هیچ گونه مذاکره‌ای نخواهد داشت.
سپاسگزاریم. فهیمه خضر حیدری بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به مقر ملل متحد در نیویورک. هم اکنون که صدای ما را میشنوید، نطق رئیس جدید جمهوری اسلامی در 76مین اجلاس سالانه سران مجمع عمومی ملل متحد در حال پخش هست.
مقدس و مظلوم در مقام توصیف بسیار گسترده و فراخ و در مقام عمل بسیار سخت و با ظرافت است. آزادی به معنی حق اندیشیدن، تصمیم گیری و عمل کردن برای همه انسان هاست. صلح و امنیت پایدار در گروه اجرای عدالت است و اساساً هدف از رسالت انبیاء الهی این بوده که انسانها به مطالبه حق و عدالت برخیزند. دستیابی به عدالت و آزادی صرفاً از مسیر تأمین حقوق همه ملت‌ها محقق می‌شود و هر گونه نقض حقوق ملت‌ها بیش از همه چیز صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌افکند. خانم‌ها و آقایان، در سال گذشته دو تصویر تاریخ ساز شد. 6 ژانویه که به کنگره آمریکا مورد هجوم مردم آمریکا قرار گرفت و در آگوست که مردم افغان از هواپیمای آمریکایی به پایین پرتاب شدند. از کاپیتال تا کابل یک پیام به جهان مخابره می شود و آن نظام سلطه آمریکا بی اعتبار است، چه در داخل و چه در خارج. آنچه امروز در منطقه دیده می شود بیانگر آن است که نه تنها سلطگر و تفکر سلطگری، بلکه پروژه تحمیل هویت غربی شکست خورده است. نتیجه هژمونی طلبی، خونریزی و بی‌ثباتی و نهایتاً شکست و فرار است. امروز امریکا از عراق و افغانستان خارج نمی شود بلکه اخراج می شود. با این حال هزینه این عدم بهره‌مندی از عقلانیت را ملت‌های مظلوم از فلسطین و سوریه تا یمن و افغانستان و از سوی دیگر مالیات دهندگان امریکایی می پردازند. امروز برای جهان مهم نیست که آیا امریکا اول است یا اینکه امریکا برگشته است. اگر عقلانیت در دستور کار تصمیم گیران باشد، باید بفهمند که استقامت ملت‌ها قوی تر از قدرت ابرقدرت هاست. اشتباه امریکا در چند دهه گذشته این بوده: به جای تغییر روش زندگی خود با جهان، روش جنگ خود با جهان را تغییر می‌دهد. راه غلط را نمی‌توان با روش متفاوت به نتیجه رساند. تحریم روش جدید جنگ امریکا با ملت هاست. تحریم علیه ملت ایران نزد
22:16 دقیقه ایران. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. همکنون پخش نطق رئیس جدید جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی، نطقی که ضبط شده یا به شکل مجازی داره پخش میشه در رسانه ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل، اجلاس سالانه سران. دقایقی پیش گفتگو داشتیم با امیر اعتمادی از شبکه فرشگرد در مورد نطق رئیس جمهوری اسلامی و دیدگاه وی را جویا شدیم.
ابراهیم رئیسی به عنوان یک کسی که در جنایت علیه بشریت نقش داشته، خودش احتمالاً بهتر می‌دونسته که حضورش در آمریکا در مقر سازمان ملل به طور فیزیکی در نیویورک، اولا که جنجال‌های بسیاری رو خواهد کرد، اعتراضات زیادی رو به همراه خواهد داشت و در این حال افرادی که دست به یا مرتکب جنایت علیه بشریت میشن، خطر بازداشت خودشون رو همیشه در کشورهایی که دموکراتیک هستن حس میکنن، حتی اگر این احتمال رو کم بدونه. برای من فکر میکنم یک دلیل عمده‌ای که رئیسی به آمریکا سفر نکرد و مجازی سخنرانی میکنه ترس از بازداشت و تعقیب قضایی بوده و همینطور اعتراضاتی که صورت میگرفت.
مسئله دیگه هم آقای اعتمادی، البته همین وضعیت واگیری کرونا که حتی شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم به شکل مجازی نطقش رو ایراد خواهد کرد.
درسته، ولی به هر حال آقای رئیسی همین هفته قبل به تاجیکستان سفر کرد و حالا بعد از این هم در سالهای آینده هم اگر جمهوری اسلامی و به سر جاش باشه که امیدوارم نباشه و آقای رئیسی سر کار باشه، خواهیم دید که او در این نوع سفرها همیشه دچار مشکل خواهد بود. اما من فکر کنم فراتر از این موضوع، سخنرانی او مثل همه سخنرانی‌های قبلی رو از جمهوری اسلامی بدون هماهنگی خامنه‌ای، شخص علی خامنه‌ای و بیت رهبری اتفاق نخواهد افتاد. در مورد او این هماهنگی به هر حال بیشتر او به هر حال فرد منتخب یا بهتر بگی منصوب خامنه‌ای هستش، بنابراین او صحبتی رو نخواهد کرد که برخلاف خواست و میل علی خامنه‌ای باشه. او احتمالاً در سخنرانیش سعی میکنه طرفداران به اصطلاح ارزشی یا اون حزب الله‌ها رو هم راضی کنه، احتمالاً کمی تا حد زیادی به آمریکا خواهد توپید، به اسرائیل خواهد توپید، به جهان آزاد احتمالاً حمله خواهد کرد، ولی در این حال از جنس همون صحبتایی است که معمولاً ما از علی خامنه‌ای میشنویم، یعنی ظاهر رو حفظ میکنن اما سعی میکنن یک نگاه پراگماتیک هم داشته باشن، مخصوصاً الان که بحث از مذاکرات هسته‌ای و از سرگیریش هست. این در رو نمیبندن که مذاکره نخواهند کرد، بلکه حرف از این خواهند زد که بله مذاکره خواهند کرد اما اول بعد آمریکا برگرده به تعهداتش. یعنی من فکر میکنم خیلی من منتظر انتظار ندارم که صحبت هایی که از آقای رئیسی میشنیم نکته تازه داشته باشه. او صحبت های او در خط همون صحبت های خواهد بود که ما از معمولا از علی خامنه ای میشنویم یا از مقامات نزدیک به خامنه.
قبلا هم در سالهای گذشته در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد رؤسای قبلی جمهوری اسلامی هم که حضور داشتند، همواره حضورشون توأم بود با تظاهرات ایرانیان در برابر مقر ملل متحد و کلاً تفاوتی نداشته صحبت‌هایی که نطق‌هایی که رؤسای قبلی جمهوری اسلامی ایراد کردند در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد آیا انتظار میشه داشت که این دفعه تفاوتی داشته باشه با دفعه های قبل؟
من فکر کنم هر سه نفر قبلی که بودن، حالا خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، فارغ از این که جهتگیری سیاسی خودشون رو تا حدی داشتن، اما سخنور بودن، یعنی این ویژگی رو داشتن که میتونستن جملات رو به پایان برسونن. رئیس این ویژگی رو هم نداره. اما میگم معمولا حتی اگر اینها خیلی نظراتشون هم با هم فرق کنه، وقتی در جایی مثل مجمع عمومی صحبت میکنن، اون نظر کل جمهوری اسلامی، کل نظام رو اونجا میخونن. شما اگر به صحبت‌های حسن روحانی در 8 سالی که رئیس جمهوری اسلامی بوده نگاه بکنید، او در مجمع عمومی صحبتایی رو میکرده که همون طرفداران نظام هم راضی باشن. هیچ وقت حرفی رو نزده که از اون خطوط قرمز نظام عبور کنه. و حتی فراتر از سخنرانی، او وقتی که در مجمع عمومی حاضر میشده، اجازه این رو نداشته که با درخواستای مثلا ملاقاتی که از جانب حالا چه آقای اوباما چه بعدن آقای ترامپ شد، هیچ وقت به اونها پاسخ بده. یعنی میخوام بگم این مسئله مجمع عمومی چون محلی هستش برای ارائه ویترین جمهوری اسلامی، ویترین نظام، رؤسای جمهور از اون چارچوبی که مد نظر خامنه‌ای است عبور نخواهند کرد. منتها اتفاقی که امسال خواهد افتاد، فراتر از اینکه رئیسی رئیس جمهور شده، اینه که به نظر میرسه شخص علی خامنه‌ای یک سیاست تهاجمی تری رو در نظر گرفته، با نگاه بیشتر به شرق، به چین، به روسیه، با نگاه تهاجمی نسبت به آمریکا. یک دلیلش هم اینه که به هر حال در آمریکا رئیس جمهور سر کار است که برخلاف آقای ترامپ موضع ضعیف‌تری داره نسبت به جمهوری اسلامی. در مقابل آقای ترامپ اینا سعی می‌کردن که خیلی بروکر تهاجمی نگیرن، اما با توجه به مشکلاتی که بایدن در همون افغانستان الان داره، در عراق احتمالاً خواهد داشت، بحث خروج از منطقه هستش، در مقابل آقای بایدن من فکر کنم اینا بروکر تهاجمی بگیرن. و اگر ما در سخن آقای رئیسی این رویکرد رو دیدیم، یک بخشش هم برمیگرده به حال اینکه در آمریکا هم امسال برای اولین بار آقای بایدن در سر کار است، نه آقای ترامپ سر کارش.
امیر اعتمادی از شبکه فرشگرد بود. هم که با شما صحبت میکنیم، نطق رئیس جمهوری اسلامی در حال پخش شدن هست در مجمع عمومی ملل متحد، نطقی که از پیش ضبط شده و به شکل ویدیویی یا مجازی پخش میشه. در این ارتباط در مورد صحبت‌های که ابراهیم رئیسی ایراد میکنه در دقایق آینده گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
همگونی که پیشتر شنیدید، هم در اخبار و هم در گزارش همکارمان گزارشگر اعزامی رادیو فردا فهیمه خضر حیدری به مقر ملل متحد در نیویورک، امروز رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن سخنرانی داشت. درباره صحبت‌های جو بایدن شاهین بشیری از رادیو فردا دیدگاه دو کارشناس رو جویا شده در گفتگو با آنها، حبیب حسینی فرد کارشناس سیاسی در آلمان و شایان سمیعی کارشناس سیاست آمریکا در مورد سخنرانی جو بایدن. شاهین بشیری:
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش اشاره کردن در یک قسمت از صحبتاشون به این نکته که آمریکا متعهد هست که پیشگیری کنه از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، و گفت آمریکا حاضره به پیروی کامل از برجام بپردازه اگر ایران هم چنین بکنه. این جمله شرطی که ایشون به کار برد، اگر ایران هم چنین بکنه، به نظر شما آیا توپ رو خواسته بندازه در زمین ایران؟
یکی از نکات کلیدی و چیزی بنبستی که در مذاکرات وین هست همین جریان نوع رویکرد ایرانه که با توجه به عقب نشینی‌هایی که در جریان کاهش تعهداتش نسبت به برجام کرده، به یک سری امکانات و ظرفیت‌های جدیدتری رسیده که آمریکایی‌ها معتقدن که ما باید برگردیم به همون نقطه سال 2015، یعنی ایران اجازه رو نداشته باشه که غنی‌سازی در سطح 60% داشته باشه، سانتریفیوژ جدیدی که ساخت خارج از توافقات برجام انجام اینها رو باید روش صحبت بکنیم و دوباره ایران همه این امکاناتش رو برگردونه به عقب. تو این چارچوب است که ایران اجازه داده نشه که با این امکانات جدیدش خواهان امتیازهای بیشتری بشه و به نوعی یه چیزی فراتر از برجام برای حقوق بیشتری از اون چیزی که در برجام براش در نظر گرفته شده بخواد. از این زاویه است که آقای مثلا بایدن با یک همچین شرط و شروطهایی راجع به این برجام و برگشتش به مذاکرات وین صحبت میکنه.
آقای سمیعی، به نظر شما این اشاره آقای بایدن به مسئله هسته ایران و اینکه به هر حال آمریکا آماده مذاکره هست و این رو در واقع برای بار چندم داره اشاره میکنه، به نظر شما این تأکیدش برای آمادگی آمریکا به منظور در واقع انجام مذاکرات تا چه اندازه جدی هست، تا چه اندازه از نظر ایران جدی گرفته میشه؟
مسئله عمده‌ای که وجود داره، آقای بایدن در صحبت خودشون جدی به نظر میرسن و همه عملکرد دولت ایشون هم تا الان همین بوده، اما هیچ کدوم از ما از جزئیات مذاکرات 6 یا 7 دوره‌ای که در وین اتفاق افتاده ولی به نتیجه نرسیده خبری نداریم. اما گمان زنی ها حاکی از این هست که دولت ایران هست که کوشش داره میکنه بتونه یک سری امتیازات جدیدی رو از دولت‌های غربی بگیره، یا اینکه داره سعی میکنه با خریدن وقت بتونه یک واقعیت جدیدی رو روی صحنه ایجاد بکنه. منظور من چه هست؟ از این هست که ایران کوشش میکنه که بتونه غنی‌سازی اورانیومش رو به یک مرحله بالاتری برسونه که دولت‌های دنیا رو بخواد با یک واقعیت جدید روبرو بکنه و به اونها بگه حالا با دانستن اینکه من این توانایی رو دارم شما باید امتیازات فراتری به من بدید. آقای بایدن هم در سخنرانیشون همین رو داشت تلاش میکرد. به نظر من ایشون داشت سعی میکرد که دولت‌های مهم دنیا و کلیت سازمان ملل رو به صورت یک همجوشی و یک همخوانی دعوت بکنه که بخوان با این به اصطلاح دیپلماتیک زیاده روی ایران مقابله بکنن.
آقای حسینی فرد، میدونیم که به هر حال آقای بایدن خیلی تلاش کرد برای اینکه جنگ در افغانستان رو پایان بده و الان هم در سخنرانیش 2 بار دقیقاً به این نکته اشاره کرد. در آغاز سخنرانیش که گفت پایان دادیم به 20 سال درگیری در افغانستان، و حدودای آخر سخنرانیش هم باز با لحنی مفتخرانه در واقع گفت بعد از 20 سال دیگه آمریکا در حال جنگ نیست و ایالات متحده موفق شد که ورق رو برگردونه. اما در این حال یک قسمت دیگه از صحبتاش ایشون اشاره کرد که استفاده از قدرت نظامی باید آخرین گزینه برای آمریکا باشه. این نحوه در واقع خاصی که آقای بایدن مد نظرش هست برای سیاست آمریکا به نظر شما تداوم خواهد داشت؟ یعنی واقعا آمریکا میتونه پافشاری بکنه بر جلوگیری از وارد شدن در جنگ هایی که بعضی وقتا گریز ناپذیره؟
فالتواره این تجربه ای که آمریکا ظرف این 20 سال تو عراق و افغانستان و نقاط دیگه پیش برده و کلن تحولات تکنولوژیک و مالی و بانکی که صورت گرفته در سبین المللی، آمریکایی‌ها رو وارد یک فاز جدید کرده که اول خود جامعه آمریکا زیاد با این لشکرکشی ها و مثلا نظامیگری ها در عرصه گسترده دیگه موافق نباشه، و در این حال در نظر بگیریم که آقای بایدن حرف اساسیش توی این دو سخنرانی این بود که ما از طریق تعامل بین‌المللی کار با شرکامون امکانات و ظرفیت های بسیاری داریم که هم در مورد مثلا حل مشکلات جهان، مسئله دموکراسی، مهار تروریسم یا پیشبرد دموکراسی در کشورهای مختلف، اینکه ایجاد ساختارهای مستحکم بکنیم تو کشورها که فقر و فساد و این حرفا از بین بره، ریشه های تروریسم از بین بره، اینها یعنی با این چند جانبه گرایی، اتکاب نهادهای بین المللی، اینها میشه یه سری ظرفیت ها ایجاد کرد لزوماً دیگه قدرت نظامی کاری نباشه. در این حال که میشه از طریق امکانات مالی و بانکی و این حرفا صد راه تروریسم و مسائلی از این دست شد، به نوعی جنایات سایبری رو کنترل کرد. و در این حال ما میبینیم که در عرصه تکنولوژی نظامی هم جهان یک سری تحولاتی رو پیدا کرده که امروز دیگه لشکرکشی نظامی در عرصه گستردش لازم نیست. یعنی از طریق به اصطلاح اقدامات هوشمند، از دستگاه‌های هوشمند، تکای بیشتر به پهپادها، اینها میشه به اصطلاح به نوعی بدون اینکه شما سرباز و لشکر عظیم بر اون بر پیاده بکنید برید و به نوعی با خطرها مقابله بکنید. توی همچین عرصه های یعنی اتکا به قدرت نرم، اتکا به تعامل جهانی، اتکا به نهادهای بین المللی و اتکا به مثلا تجهیزات هوشمندتری که در عرصه های نظامی امنیتی شکل گرفته، اینها میشه مثلا پیش رفت بدون اینکه لزوماً دیگه نظامی گری در عرصه گستردش میشه قبل مثل قبل لازم باشه.
آقای سمیعی، همونطوری که شنیدید رئیس جمهور آمریکا به تعامل بین المللی اشاره کرد و گفت که آمریکا به این تعامل‌ها ادامه میده و به مقابله با کشورهایی میپردازه که قصد دارن به کشورهای ضعیف‌تر زورگویی کنن. با توجه به اینکه تاکید کرده که قصد نداره از گزینه‌های نظامی استفاده کنه، واقعا چطور میشه این سیاست رو پیش برد؟
ببینید، مسئله‌ای که الان دولت آقای بایدن باهاش روبرو هست اینه که از یک طرف اعلام میشه که ما علاقمند به چند جانبه گرایی هستیم و میخواییم جلوی زورگویی ها گرفته بشه و علاقمند به تعامل هستیم، اما از سوی دیگه میبینیم که امریکا تا اونجایی که منافع خودش پیش میبره از چند جانبه گرایی هم حمایت نکرده. حتی همین هفته دیدیم که اختلاف عمده‌ای بین امریکا و فرانسه به وجود آمده به خاطر مسئله زیردریایی‌هایی که با استرالیا و انگلستان قراردادی که امضا شده. پس می‌بینیم که یک مقداری هم این مسئله تعامل با کل دنیا در حال حاضر در میان بعضی از کشورها به صورت شعارگونه از طرف امریکا در آمده. امریکا منتها در چه مرحله‌ای میخواد از این استفاده بکنه؟ میخواد بگه که ما برای مشکلات عمدمون به خصوص در مقابله با دولت‌هایی که راستی آزمایی با اونها دشواره، من جمله دولت ایران، باید با همدیگه همدست بشیم هر چقدر که با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم. حالا تا چه میزانی بتونه این رو جا بندازه به نظر من اون آزمایش رهبری و مدیریت دولت آقای بایدن هست که ببینیم تا چه اندازه میتونه در صحنه بین المللی این رو جلو ببره.
آقای حسینی فرد، رئیس جمهور آمریکا در یه بخش دیگه از صحبتاش به مسئله اسرائیل و فلسطینی ها پرداخت و گفت راه حل دو کشوری برای این منطقه بهترین راه حله. به نظر شما این تاکید آقای بایدن باعث ناخشنودی متحدش در منطقه یعنی اسرائیل نخواهد شد؟
یک پارادوکسیه واقعا. این دولت جدید اسرائیل گرچه روابط تنگاتنگتری داره با دولت بایدن و در عرصه رابطش و روی کردش نسبت به فلسطینی‌ها هم به دنبال تنش زداییه، به دنبال رسولا اینه که کمک‌های اقتصادی رو دوباره به جریان بیاندازه و تا اونجا که ممکنه به اصطلاح تنش رو پایین بیاره و هم با غزه هم با ساحل غربی. ولی در عرصه تأکیدش بر ایجاد دو دولت حتی از آقای نتانیاهو هم عقب‌تره. یعنی ما می‌دونیم آقای بنت اصولا زبونش نمیچرخه به اینی که ما حاضریم به طور مقدماتی هم که شده راجع به مثلا ایجاد دو تا کشور در کنار هم فکر بکنیم. یعنی چیزی که در این مورد از آقای نتانیاهو هم سرسخت‌تره. با همه این احوال خب برای آمریکایی‌ها هم ظاهرا راه حلی هنوز دیده نمیشه که مثلا بخوان ازش تبری بجوین یا یک استراتژی جدیدی رو بزنن در دستور کار. هرچند که به نظر میاد با این وضعیتی که روی زمین ایجاد شده در مناطق فلسطینی در رابطه اسرائیل و فلسطینی ها، خود فلسطینی ها هم، خود بخش بزرگی از خود جامعه اسرائیل هم راجع به این که واقعا دیگه میشه اصولا دو تا کشور در کنار هم شکل بگیرن با توجه به این تقسیماتی که شده و زمینای فلسطینی به صورت جزیره ای در اومده که نمیشه به اصطلاح یک انسجام ارضی ایجاد کرد برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی. و خود فلسطینی ها بخشش حتی راضی شدن که در راضی میشن که ما با پاس اسرائیلی یا با پاسپورت اسرائیلی با تبعیت در کشوری به نام کشور دو ملتی به نام اسرائیل هم میتونیم زندگی بکنیم. به نظر میاد که آمریکایی‌ها شاید در آخرین کسایی هستن یا در آخرین فاز این وضعیت هستیم که همچنان روی این شعار دو کشور دارن میکوبن، این که چقدر تحقق پیدا بکنه اون هم با این دولتی که همونطور که مختصاتش تشریح شد بتونن متحققش بکنن، خب یک علامت سوال بزرگه.
آقای سمیعی، آقای بایدن در قسمتی از صحبتاش گفت ما میخواییم آینده بهتری بسازیم، ما و شما با کمک همدیگه. به نظر شما سمت و سوی استراتژیک برای این هدف گذاری چی میتونه باشه از طرف آمریکا؟
ببینید، چند تا جهت رو ایشون به نظر من میخواد پیش ببره. نکته مهمی که امریکا سعی میکنه بهش بپردازه ولی علناً ازش صحبت نکنه این هست که دولت‌های بزرگ دنیا به خصوص دولت‌های غربی باید همدست بشن که مقابل نفوذ و نفوذگرایی چین رو بگیرن. این از یک جهت هست. از جهت دیگه پیام عمده ایشون این هست که علارغم اینکه امریکا به سودمندی سازمان ملل مشکوک هست ولی برای پیشبرد اهداف عام المنفعه کشورها نیاز به همکاریش داره. یکی دیگه هم این هست که چند جانبه گرایی خوبه ولی شرط لازم نیست برای انجام کاری. اما مهمترین قدمی که ایشون میخواد برداره این هست که اون پیام عمدش که همه دولت‌های دنیا با هم یک دست بشن که جلوی نفوذ و گسترش نفوذ چین در نقاط مختلف دنیا رو از بین ببرن. البته ایشون به این صراحت اعلام نمی‌کنه به خاطر اینه که خب خود امریکا هم نیازمند به یک سری همیاری‌ها و یک سری کجدار و مریض‌ها با چین هست. ولی در کل به نظر من نقطه نظر این هست که یک مقداری بتونن با نفوذ چین برای آینده دولت‌ها مقابله بکنن.
شایان سمیعی، کارشناس سیاست آمریکا، و حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی در آلمان، دیدگاهشان را در خصوص سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشست مجمع عمومی ملل متحد در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا بیان می‌کردند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دقیقه پیش نطق رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی که به طور ویدیویی در اجلاس سران مجمع عمومی ملل متحد پخش شد خاتمه یافت. درباره صحبت‌هایی که او ایراد کرد دیدگاه‌های دو کارشناس رو داریم، جلیل روشندر کارشناس سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا و فرشته پزشک کارشناس علوم سیاسی و روابط بین المللی در همچنین در آمریکا. خانم پزشک، از شما آغاز میکنیم، چه نکات تازه‌ای بود در صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی؟
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین. حقیقتش تفاوت چندانی با صحبت‌هایی که از آقای رئیسی تو این دوران شنیدم نداشت، ولی خب رویکرد دولت ایران به مراتب متفاوت با رویکرد دولت آقای روحانی که چندان هم دور از انتظار نیست. به شدت با آمریکا و تحریم ها خب حمله کرد آقای رئیسی و این رو خیلی محکم بیان کرد که به بعده های دولت آمریکا اطمینان ندارن و به همین دلیلم مذاکرات فقط در شرایط قرار انجام بشه که تحریم ها قرار لغو بشه و میدونیم که خب همه تحریم ها لغوشون همزمان با توجه به پیشرفته هسته‌ای که ایران تا الان کرده خیلی به نظر نمیاد که راهی باشه که امریکا حاضر باشه باهاش کنار بیاد. بنابراین برداشت من از صحبت های آقای رئیسی این بود که کماکان ایران بر سر اون موازهی که در چند ماه اخیر داشته پا برجاست، قصد بر این هست که به سمت روسیه و چین برگردن و حمایت اونها رو جلب کنن، به منطقه و شرق نگاه میکنن و سعی میکنن که با تحت فشار گذاشتن آمریکا شاید بتونن از اونها امتیاز بگیرن و تحریم ها رو لغو بکنن، ولی در مجموع به نظر میاد شاید تندترین سخنرانی هایی بود که ما در سالهای اخیر از مقامات جمهوری اسلامی شنیدیم. حتی به نظر میاد که شاید از برخی از سخنرانی های آقای احمدی نژاد هم تندتر بود، و علی‌رغم اینکه ضبط شده بود و زنده نبود، هیچ تلاشی نشده بود که مخفی بشه این میزان از بی‌اعتمادی و خشم در مورد ایالات متحده به طور خاص. این فکر میکنم راه گفتگوها رو شاید هموار نمی کنه و شاید سخت‌تر هم بکنه، و صحبت‌های دیگه‌ای که آقای رئیس میکرد باز هم میگم چیز نامعمول و جدیدی نبود. یعنی اگر قرار بود ما در این صحبت‌ها یک رویکرد جدیدی نسبت به ببینیم که در سیاست خارجی قرار ایجاد بشه یا تحولی باشه، اون رو نداشتیم. همون صحبت های همیشگی آقای رئیسی و همفکرانشون بود.
آقای روشندل، آیا میشه چنین استنباط کرد اینگونه که خانم پزشک برشمردند که این مواضع تندی که در نطق ابراهیم رئیسی بود میتونه ناشی از این به اصطلاح خاطر جمعی باشه که اکنون از جانب جمهوری خلق چین و روسیه وجود داره، با توجه به قراردادهای طویل المدتی که جمهوری اسلامی با پکن و مسکو به امضا رسونده؟
با سلام، من موافق هستم که لحن آقای رئیسی بسیار تهاجمی و تا حدودی هم البته شعاری بود. بسیاری از مسائل و مشکلات ایران رو در حال حاضر صرف نظر از مسئله اتمی به اصطلاح فرافکنی کرده، تحریم ها رو مثلا به نوعی استفاده کرده برای اینکه مشکلات واکسیناسیون ملی رو بپوشونه و سایر موارد همینطور. از جهان و از منطقه تصویری ارائه کرد که انگار ایران نیروی نجات بخش منطقه است و غیره. اما در مورد مسئله بخصوص اتمی، من فکر نمی کنم که اظهارات ایشان به پشتگرمی روسیه یا چین باشه، بلکه بیشتر نشون میده که اصلا ایران فاقد یک استراتژی برای ادامه مذاکره هست و خواسته هایی که مطرح میکنه کاملا غیر منطقی و غیر عقلاییست، به دلیل اینکه به هیچ وجه امکان نداره آمریکا بخواد تمام تحریم ها رو با اون تعریفی که مورد نظر ایران هست به ما میدونیم، یعنی تحریم های اتمی، تحریم هایی که به بیت رهبری اعمال شده، تحریم هایی که به سپاه و سرداران اعمال شده، همه اینا برداشته بشه برای اینکه ایران برگرده تازه سر میز مذاکره، بدون اینکه مشخص بشه که چه مدالیته چه روشی برای عقب نشینی در اقداماتی که در جهت انکار برجام صورت گرفته صورت ایران صورت خواهد داد. به این ترتیب یعنی بدون اینکه بگه ایران چه عقب نشینی خواهد کرد، میخواد که طرف مقابل یک دفعه کاملا خل سلاح بشه و بدون اینکه بگه ایران چی کار میکنه. و این حتی با حرف خود آقای رئیسی در موارد گذشته که نتیجه بایستی مذاکره بایستی نتیجه محور باشه مغایرت داره. آیا نتیجه محور فقط برای ایران باشه یا برای دو طرف مذاکره باشه؟ وقتی دو طرف با هم میشنن مذاکره میکنن، میبایستی هر دو طرف دست کم به اندازه مساوی نتایج مطلوب رو انتظار داشته باشن و بگیرن. آقای رئیسی در واقع این معیار خودش رو خیلی بالا گذاشته، قرار داده، شاید به دلیل اینکه فکر میکنه که اینجا به صورت تهاجمی به مثلا ارعابی میشه به یک نتیجه رسید.
چنین موازی، چنین نطقی، این صحبتایی که امروز رئیس جمهوری اسلامی ایراد کرده، فکر میکنین که چگونه دریافت خواهد شد در عرصه بین المللی، به خصوص در میان کشورهای قدرتمند که طرف صحبت جمهوری اسلامی هستند؟
دست کم در درجه اول کشورهایی که عضو برجام هستند، یعنی شامل همون چین و روسیه هم میشه و طرفهای اروپایی. من فکر نمی کنم که طرفهای اروپایی بخوان، حالا که قرار یعنی در واقع به طور تلویحی پذیرفته شده که سایر مسائل مورد اعتراض دنیا، مسئله موشکی، مسائل تحرکات منطقه‌ای در داخل برجام قابل بحث نباشه. اونها میخوان که یک برجامی مورد مذاکره قرار بگیره که در پایان مذاکره برگردیم به نقطه ای که دونالد ترامپ ازش خارج شد، در حالی که این طور که آقای رئیسی میگه ظاهراً به اون نتیجه نخواهد رسید، بلکه به یک نتیجه ای که 100% به نفع ایران است خواهد رسید. و این به طور یقین دست کم طرفای اروپایی این رو